أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم الغاية. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا لضياء نظرها إليك حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحا ومعلقة بعزتك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه السلام: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه أغلى رعاية لا أغلى رواية، فإن الرواة العلم كثير ورعاته قليل. از كلمات بلند امير حكمت و بلاغت و عدالت ارواحنا فداست که فرمودند وقتی مطلبی رو میشنوید، اونگاه که شنیدید به عقل رعایت و درایت و تفکر و احتیاط با اون مواجه بشید، نه به عقل روایت به صرف این که خبری رسیده است اون رو بپذیرید، در اون تأمل کنید، درنگ و درایت کنید، تحلیل کنید و اون رو بپذیرید. اینجا خبر به معنای گزارش رویدادها نیست، اینکه کی چه کرده، کجا چه اتفاقی افتاده. به قرینه زیل این روایت فإن الرواة العلم كثير و رعاته قليل، که موضوع راوی بودن یا راعی بودن رو به علم پیوند زده، معلوم شد اون خبر خبر علمیست، مسائل علمیست، آگاهی های علمیست و معلوم نیست منحصر باشه مثلا به اخبار و روایات دینی. هر آن نکته معرفتی که شنیدید درش رعایت و درایت کنید و مثل عوام نشنوید و بپذیرید و به دیگران هم بازگو کنید، بلکه تأمل کنید، تفکر کنید و تدبر کنید، تحلیل کنید و غوررسی کنید، بعد راجع به او داوری کنید، بپذیرید یا رد کنید. هم در مقام پذیرش باید با رعایت و درایت مواجه شد، هم در مقام رد. بعضی دعوشون این است که یه مطلب رو میشنوند، به محض شنیدن میپذیرند. این خب یک رفتار عامیانه است، عالمانه نیست. بعضی دیگه مطلب رو تا میشنوند رد میکنن، اینم عامیانه است، عالمانه نیست. به هر حال هر احتمالی رو به تعبیر ابن سینا باید در بقعه امکان قرار داد، بسا صحیح باشه. بعضی اینجور عادت کردن که تا مطلبی رو میشنوند با یک جملات تکراری و اصطلاح کلیشه‌ای نه آقا و رد میکنن. این رد هم درست نیست، چه پذیرش چه رد، هر دو باید به درایت و رعایت باشه. و این حکم کلی و قاعده کلی که امیرالمومنین سلام میفرماند خیلی عجیب و البته دقیق است. فإن رواة العلم كثير، اونو که راوی علمان فراوانند، اما رعات آن کمند. شما این کتاب های پرحجمی رو که در حکمت، در فقه، در اصول، در تفسیر، در سایر علوم نوشته میشه، چه در حوزه علوم انسانی چه در حوزه غیر علوم انسانی، بردارید بررسی کنید، بعضی از اونها بنده یک صفحه مطلب نو، یک صفحه مطلب اندیشیده، یک مطلب جدید که پیشتر کسی نگفته باشد نیست. معنیش این است که همه روایت است نه درایت. و این مسئله و مشکل در متاسفانه آثار موسوی هم چشم میخوره و این مشکل اونجا هم هست. حجم کتاب بسیار وسیعه، ولی حق این است که وقتی آدم بررسی میکنه و ملاحظه میکنه میبینه که هیچ نکته تازه‌ای که خود او افزوده باشه، هرچند اونچه رو آورده به دیگران نسبت نداده، ارجاع نداده، و این خلافی مثل گناه بدتر از گناه، عذر بدتر از گناه هست، این خلافی بالاتر از خلاف اوله. اگه کسی مرتب مطالب دیگران نقل کنه، خب امانت و صداقت رو رعایت کرده، ولی خب حرف نو نزده. اما بعضی هستن که حرف که نو که نمیزنن و مطالب دیگران رو استیاد میکنن و نقل میکنن، به نام خودشون تمام میکنن، چون وقتی ارجاع نمیدی معنیش این است که حرف من. اشکال نداره وقتی آدم نقل میکنه ارجاع میده و رد نمیکنه، این معنی است که منم قبول دارم، این اشکال نداره. اما غیر از آن است که بگیم این حرف منه، چون وقتی نمیگیم کی گفته، کجا گفته شده، قهرن معنیش این است که من دارم میگم. متاسفانه باید گفت که روات العلم کثیرون ها کذا بلا یومن المعاصر و رعات و غلیل. متاسفانه کسانی که رعای به رعایت و درایت در علم می اندیشند و عمل می کنند و با علم مواجه می شوند بسیار بسیار کمند. و الا اگر بنا بود که کتاب هایی که نوشته می شود با این حجم های بسیار، این ها از نکات تازه و جهات نو برخوردار می بود، شتاب علم خاصه در حوزه علوم دینی طور دیگری میشد، جزانی بود که الان هست. اقلو الخبر الا سمعتمو اقل درای اقل رعای لا اقل روای فا این روات العلم کثیرون و رعاته قلیل. خب ما راجع به این که اصل اولی احیاناً در احکام شرعیه الزام بر التزام است یا اصل در اون عدم الزام است، عرض میکردیم حل الاصل الاحکام شرعیه و الالزام على الالتزام بها او الاصل فيها هو عدم الالزام. عرض کردیم این سؤال با این اطلاقش دقیق نیست و بخواد پاسخ دقیق بیابد باید این تجزیه بشه و به سوالهای مختلفی تجزیه بشه که سوالها رو عرض کردیم. بر اساس این سوالها گفتیم پس بنابراین باید راجع به این مسئله در چند مرحله یا با لحاظ چند جهت پاسخ داد. اولا به لحاظ خود حکم و حکم شرعی، حکم شرعی به ما و حکم و به ما و کذالک به وصف این که شرعی است چه اقتضایی داره، از اون جهت که حکم است چه اقتضایی دارد و از اون جهت که حکم شرعی است چه اقتضایی داره. و در وهله بعد بعد رفت سراغ اقسام، بعد گفت که کدام قسم از حکم رو سآل میکنیم، هر یک از احکام بسا اقتضاعات خودشون رو داشته باشن. اقسام احکام تا اینجا بحث کردیم و خاصه در این بحث اخیر که به سه قسم حکم رو به فردی اجتماعی محض و حکومی تقسیم کردیم، این سه دست حکم وضعشون چگونه است؟ اصل در این سه دست حکم چیست؟ در وهله سوم باید رفت سراغ قیود حکم، که حکم با چه قیودی، آیا الزام و پشتوانه اجرایی دارد یا ندارد. و چهارم هم باید رفت ملاحظه کرد حالات مکلفین رو از سوی و ظروف تطبیق و اجرا رو از دیگر سو، در کدام شرایط الزام به التزام هست، در کدام شرایط الزام به التزام نیست، راجب چه کسی الزام به التزام هست، راجب کسی الزام به التزام، چه کسی الزام به التزام نیست. حتی در حکم فردی بین آن که متجاهر است با غیر متجاهر یکیست، فرق نمی کنه. در حتی متجاهر بین آن که آمده است با آن که غیر آمده است یکیست. حتی بین متجاهر آمد بین آن که عمد او موجب تشویه امت چهره جامعه میشه، موجب تخفیف شأن امت اسلامی میشه، موجب تضعیف حکومت اسلامی میشه، با غیر اون یکیست. اینا رو باید از هم تفکیک کرد. این است که مسائل جانبی و پیرامونی بسیار در این موضوع دخیلند. بر اساس این تبیین ما گفتیم در چهار جهت و مرحله این بحث رو باید بررسی کرد. اولش این بود ما هو اصل فی الحکم الشرعی به اعتبار کونی حکمن و به وصف انه اعتبار شرعی، به این دو جهت حکم است و حکم شرعی است. در اینجا نکاتی رو عرض کردیم ولی چون نکات رو افزودیم به سرعت یادآوری میکنیم و اون موارد جدید رو هم اشاره میکنیم. اول در یک تحلیل زبان شناختی حکم درش تحتم و قطعیت نهفته است و این قطعیت و تحتم هیچ دلیلی نداره حمله بر قطعیت اخروی بشود یا قطعیت معنوی بشود، میتواند شامل قطعیت و داشتن پشتوانه اجرایی مادی و حکومتی و اجرایی هم باشه. دوم از تفاوت‌های اساسی و قطعاً مهم و گاهی بعضی معتقدن تنها تفاوت بین حکم فقهی و حقوقی و بین حکم اخلاقی این است که حکم فقهی و حکم حقوقی پشتوانه اجرایی داره و حکم حقوقی اگر اولا را به ذات فاقد باشد، حکم حقوقی و حکم فقهی هم جزای دنیوی و پشتوانه دنیوی داره و هم عقوبت اخروی داره. سوم عقل و فطرت، این نکته جدیده، قضا اقتضاء میکنن و داوری میکنن نسبت به حسن الزام مردم به اجرا احکام بلکه به ضرورتش. عقل میگوید که حکم اصلا آمده برای این کار و اگر بنا باشد که حکم رو خداوندتار صادر کرده باشه یا نظام صادر کنه ولی بگیم الزامی نیست، این که نقض غرض لازم میاد. حکم آمده برای تحصیل مسائلی که در اون نهفته است و دفع مفاسدی که احیانا در منهیات هست و اگر الزام نباشه غایت حکم دچار مشکل میشه و ما مبتلا به لغویت میشیم. چهارم، اینم باز نکته ایست که جلسه پیش از نکردیم، سیره اغلا هم مستقل بر الزام مردم به التزام به قوانین است. اغلا قوانین رو که جهد میکنن پشتوانه اجرایی براش میذارن، نه اینکه همینطوری ترک شه و رها بشه و بدون پشتوانه اجرایی. احیانا شعاره هم همینه، شعاره هم خلاف سیره اغلایی هم هم نمی کن جرابه نسیرت الوغلا استغرت على الزام الناس بالتزام على القوانین لا جعلوه ثم ترکوه سدن بلا دعم جزائی و دعب و شارع لا یمکنن یکون خلاف سیر الوغلایی. شارع هم رویش غیر از این نمیتونه باشه. پنجم نکته که آیات و اخبار بسیاری هست که جزای دنیوی نسبت به بسیاری از محرمات جر کرده، مثل زنا، لواط، زوم، شرب خمر، سرقت، ربا و امثال اینها، و بعضی از اینها جزائیات بسیار سخت. در مجمع مرحوم صاحب مجمع بیان از اون رد علی زیل آیه یا ایها الذین آمنوا تقوا و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا به حرب من الله و رسوله. زیل این آیه در معنی این که ان لم تفعلوا یعنی چه، میگوید ای فان لم تقبلوا امر الله ولا تنقادوا له ولن تتركوا بقیه الربا بعد نزول الآیه، ربا رو ادامه بدن و قراردادهایی که ربوی دارن رو ول نکنند. بسیاری از اینها خب قراردادهایی داشتن ادامه داشت، تحریم ربا نازل شد. به ترکهی فاذنوا بحرب من الله و رسوله ای فایقنوا واعلموا بقتال من الله و رسوله، شما درگیر جنگید و حکمتون قتل. و المعنا در ایقنوا انکم تستحقون القذف الدنیا و النار فی الاخره لمخالفت امر الله و رسوله. این که میگه شما اعلام جنگ با خدا کردید یعنی چی؟ یعنی تعارف دارید میکنید، یعنی یک مطلب اخلاقی پیش آمد بین شما و خدا، دلخوری پیش آمد. یعنی خیر، شما در حال جنگ با خدایید و حکم کسی که با خدا می جنگد قتل است و کسی چون این میکنه قتل باید کشته بشه. در روایات هم روایت متعددی داریم. حالا بعضی اخبار از عامه هست که همون بار اول کشته می شود کسی که مرتکب ربا می شود. در بیانات از صادق هست که بار اول وقتی آکل الربا یا ادب بعد البینه، بعد از این که گفته شد که به هر حال ربا حرام است، خب تعذیب میشه، تعذیر میشه. و این عاد بار دوم هم باز تعذیب میشه. و این عاد قتل، اما بار سوم کشته میشود. خب این پشوانه اجرایی داره، الزام پشت قضیه است، این که تعارف میکنن با شوخی و تعارف سر طرف رو میپرن، اینجور نیست. برحال ما بسیاری از آیات و روایات رو داریم ناظر است به اینکه جزای دنیوی برای تخلف از احکام الهی جعل کرده و این به این معنی خواهد بود که الزام پشت این هاست. و در مواردی که اینجور جزاها جعل شده، اینها اینجور نیست کسی نگه که خب این به جهت این است که مثلا حقوق دیگران تضییع می شود. نخیر، اینا مواردی است ما داریم مثال میزنیم که میتواند هیچ ربطی به حقوق دیگران نداشته باشه. کسی زنا در پستوخانه خانش علای زرلا مرتکب شده، کسی ربا میکنه هیچ که خبر نداره، فقط دو طرف میدانن. کسی شرب خمر میکنه پنهانی، وقتی میاد اذعان میکنه و اقرار میکنه حد جاری میشه، ولو اینکه هیچ کسی هم خبر نداره، خودش شرب خمر کرده و آهستم آمده اقرار کرده پیش قاضی، در گوش قاضی، هیچ کسی هم نمیدونه، نه آثار اجتماعی داره نه هیچ چیز دیگه ظاهرا نداره، در این حال حد داره. این است که اینو توجیه نکنیم بگیم اینها جهات اجتماعی داره و حقوق دیگران است و تضعیف حکومت است و تبعات غیر شخصیه. نخیر، اصلا بعض موارد اینجوری میتوان فرض کرد که هیچ جنبه غیر شخصی نداشته باشه. و کسی نگوید که اینا خرجت به دلیلند. نخیر، اخبار بسیاره، در نتیجه اگر اینجور بگیم این تخصیص مستلزم استهجان لازم خواهد آمد به جهت کسلتش. ششم، در بعضی از موارد حتی در عبادات و فراتر از این حتی در عبادات مستحبی الزام هست. و داستان رو عرض کردیم، هم در اصل پیامبر اعظم واقع شده و روایت متعددی است، در واقع مستفیضه است گویی، که امام صادق علیه السلام می‌فرمان که در زمان پیامبر اعظم اتفاق افتاد که یه عده تو خونه هاشون نماز میخوندند، فرمودند که هم رسول الله به احراق منازل قوم کانو یسلون فی منازلهم ولا یسلون الجماعت. تو خونه هاشون نمازشون میخوندن، به جماعت نمیمدن، به جماعت نمیدن نمازشون بخونن. پیغمبر تصمیم گرفت و قصد کرد که خانه های اونها با آتش بزنند که چرا جماعت نمیاید. یکی آمد از همون جماعت عرض کرد که آقا من نابینام، اذانو میشنفم ولی نمیبینم راه مسجد پیدا کنم بیام. فرمود که از در خونت تا در مسجد یه تناب به دیوار بکش، از اون تناب بگی بیا مسجد. اینقدر الزام و جدیت. نه این ربطی نداره به روحم و اینا، به همین بینه هم نبودن اینا، اینا در وقتاشون شقاق ایجاد میکردن. خب باز روایت دیگری شبیه همین رو ایشون باز از سال زمانی بفرمان که نقوم جلسو عن حضور الجماعه فهم رسول الله ان یشعل النار فی دوره. یه ده از نماز جماعت باز مونده بودن، خونه نشسته بودن، نمیدن نماز، نه که نماز میخوندن و تارک و صلات نبودن، جماعت نمیمدن. اون وقت اون بزرگوار پیامبر اعظم خواست که تو خونه های اینها دور جمع دار، خانه های اینها آتش روشن کنه، به اصطلاح مشتعل کنه، که اینا اون وقت از خونه هاشون اومدن و اومدن تو جماعت مسلمان شرکت کردن. در زمان امیرالمومنین سلم از کردیم داستان مفصلی که همین وضعیت پیش اومد که تحریم کرد اونها رو و فرمود که ان قوما لا یحضرون الصلاة. بهش خبر رسید، اومد خطبه خوان، فرمود که قوم ان قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یاکلون، پس باید با ما ارتباط نداشته باشن و ما غذا نخورن، ولا یشاربون ولا یشاورون ولا یناکحون ولا یؤاخذوا من فیئنا شیئا، از بیت المال همونو سهمی ندارند، نمیتونن بگیرن. او یحضروا معنا صلاتنا جماعتا، یا اینکه بیان تو جماعت شرکت کنن. و اینی لاوشک ان آمر لهم بنار تشتعل او تشتعل فی دورهم فاحرقها علیهم او ینتهون. انگار که میخواهم خونه اینا رو با آتش بکشم، مثل پیغمبر که این تهدیدو کردن، عمل نکردن ولی تهدید کردن. منم گویی چون این کاری میخوام بکنم، یا اینکه اینا دست از این کارشون بکشن. بعد حضرت میفرمود فهم تنه المسلمون المعاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتی حضر الجماع مع المسلمین. معلوم میشه اینا مقاومت هم میکردن گویی، برای اینکه معاکله و مشاوره رو مشاربه رو یه روزه، اما مناکحه نکردن، یعنی دختر بهشون ندادن، دختر ازشون نگرفتن. معلوم میشه مدتی طول کشید و تا اینکه اینها به سر از این روششون دست برداشتن. بر اون صاحب جواهر میگه که این خبر معطوف است به عمل بعضی از منافقینی که قلبا ایمان به دین نداشتن. معلوم مواجهه با منافقین ما از کردیم فرموشیشون محل تحمله، برای اینکه دو خبری که راجب از رسول نقل شد که استنکاف کردن تصدیق داره. کانو یسلون فی منازله، منافق نبودن، یسلون فی منازل، تو خونه هاشون نماز میخوندن. و منافق که پیش مردم نماز خونه، نه تو خونه، نماز میخوندن، تو خونه هاشون هم میخوندن و نمیدن به جماعت. برعکس اگر منافق بودن باید هی زیاد میمدن به جماعت، سجده هاشون طولانی میکردن. منافقین این کارو میکنن، نه که میرن پنهانی نماز میخونن. و اینا به جماعت حاضر نمیشدن، این امر مستحبی رو ازش سرباز میزدن. در خبر مربوط به عهد رسول خدا هم قرینه ای که بخوایم حمل کنیم برای اینکه این مربوط به منافقینه نداریم، و بلکه باید گفت برعکسه. به هر حال منافق بیشتر سعی میکنه تظاهر کنه به ایمان تا دیگران رو فریب بده، و این منافقی باشه که حتی تحریم اجتماعیش هم بکنن مقاومت کنه که منافق نیست، این کافر هم که نیست، چون نماز داره میخونه، پس نه کافره نه منافق، آدم لاابالیه، آدم لاپیده، آدم موجب شکستن وحدته، وحدت شکنه، تفرق افکنه، به این جهات است. هفتم نکته اینکه قواعد فقهی بسیاری گفتیم هست که به تصریح و تلویح دلالت داره بر الزامی بودن احکام مثل قواعد لازرر، لاحرج، الزام، بینه، تبعیت الوقود دلقصود، الحیازه، السبق، التسلط و زمان الید و الاطلاف و عدم زمان الامین و لدوم فی المعاملات و البین علی المدعی و الیمین علی المنکر و غیر اینا و ما الى ذلک و هذا واضح لمن تعمل بعدنا. نتیجه این که به نظر میرسه با توجه به این مسائل، این نکاتی که عرض شد، هفت نکته که گفتیم، اقتضای ذات حکم و اقتضای وصف شرعی بودن حکم این است که الزامی باشد اولا و به ذات. حالا در ظروف خاصی احیانا استثناء و تخصیصی خورده باشد اون یه بحث دیگه است، و اگر جایی الزام نیست باید حمله بر خروج تخصصی یا اخراج تخصیصی کرد. فضلکتون ممر من النکات الان یقوی ظن کون الاصف الاوامر و نواهی الشرعی و الزام الناس علی الالتزام بها و لزوم حمل ما خالف الاصل الى الخروج التخصصی او الاخراج التخصیصی عن. نعم يمكن ان تكون للالزام بل الالتزام ايضا مراحل مختلفه بمستويات شتى تبتدا وتجري بنحو الاسهل فالاسهل وتنتهي الى الاصعب فالاصعب برتبه يدور الى سختي وصعوبه حسب الظروف الثقافيه والاجتماعيه والسياسيه وغيرها ووفق مقتضى صعود الواقعيات الزمكانيه احيانا زمانی مکانی رو زمکانی تعبیر میکنیم. خب این جهت اول بود که چون مطالبی اضافه شده بود تأکید کردیم. نکته جهت دومی که باید بررسی بشه ملاحظه مقتضای ویژگی های هر یک از اقسام حکمه. اینجور مطلق بگیم اصل اولی در حکم این است یا آن است، این دقیق نیست. این سؤال به مطلب دومی که باید متوجه قرار بگیره این است که بگیم کدام نوع از حکم تکلیفش چیست و در واقع حکم اولیش چیست. ما تفاوتهایی رو بین انواع سگانه احکام، احکام حکومی و اجتماعی محض و فردی عرض کردیم. با توجه مجموعه تفاوتها که قبلا به تفصیل بحث کردیم و الان دیگه تکرار نمی کنیم، در مجموع میخواییم نتیجه رو عرض کنیم که این بحث امروز با تمام نمونه، تفاوت ها رو دیگه یادآوری نمی کنیم. به نظر میاد که باید ما علاوه بر اون نکاتی که در جهت اولا گفتیم برای اصل حکم و شرعیت و وصف شرعی، علاوه بر او که نکاتی بود نشون میداد که گویی اصل اولی باید الزام باشد، الزام به التزام باشد، علاوه بر او باید به این نکات هم در زمینه اقسام حکم توجه کرد و نکاتی در خصوص اقسام و انواع حکم هست که اونها هم گویی انسان رو میبره و مسئله رو به اصطلاح سوق میده به سمت اینکه دعم جزایی و دعم اجرایی، پشتوانه اجرایی برای احکام هست و باید اولا باید احکام رو اینچنین انگاشت که الزام به التزام اونها هست، اگر جزان است باید به تخصص و تخصیص هم کرد و از اون باب باشد، خروج و اخراج تخصصی و تخصیصی باشد. اول نکته این که گفتیم در احکام اجتماعی، چه اجتماعی محض غیر حکومی و چه اجتماعی حکومی که اصولا حکومی اجتماعی است، یک ترابط و تضامنی هست، یک در واقع روابط دو سویه‌ای وجود داره، اینا به هم متکی هند، متضامن هند اینها با هم دیگه، چون متکی و متضامنن به هم دیگه. در مقام خطاب، خطاب به جمع است، به عناوین است، نه به شخص. در اینجور احکام در مقام تحقق گفتیم که حکم اجتماعی آن است که عادتاً از عهده فرد بر نمی آید، بعد جماعت قیام کنند به اجرای آن. پس در مقام اجرای و تحقق تکلیف هم حالت جمع اجتماعی داره. به لحاظ غایت هم گفتیم که یا اینکه تحصیل غایت به اقدام اجتماع ممکن است، و پس بنابراین در مقام خطاب که به جعل برمیگرده، در مقام اجرا و در مقام نتیجه بخش بودن، چون حالت اجتماعی داره و تضامنیست، اینو متضامنن به هم متکی هستن، در نتیجه اگر الزام به التزام نباشه، افرادی بخواهند ترک کنند و خاصه زمانی که تارکین معتنابه بشوند، اصلا فلسفه احکام اجتماعی از بین میره و عملا تحقق پیدا نمی کنه و غایاتی که در نظر گرفته شده اونها هم در مقام اجرا و تطبیق محقق نمیشه و قهرن و به دنبال آن غایاتی که بر اونها مترتبه بناس تحصیل مساله بشه و دفع مفاسد، این اتفاق نمیفته و عملا منتهی به این اطال احکام میشود. این یه نکته. نکته دوم این که این نکته دوم مربوط میشود به احکام اجتماعی حکومی، احکام حکومی هم. در احکام حکومتی به اصطلاحی که ما داریم از کنیم رو تعبیر هستمون میفرمدن، احکام در واقع اصل احکام مربوط به حکومت، همه کی فقه الحکومه، در اینجا اصلا جنس از نوع سلطانیته، اصلا جنس از نوع اجراییست، جنس از نوع سلطنتی و سلطنتی مفهوم در واقع حکومتی بوده است. از ذات و قماش این احکام سلطانی و حکومی است و قهرن حکومت به تعارف نیست که، حکومت اجراست، حکومت مقام اجراست. لذا نمیتوان به اصطلاح گفت که احکامی که مربوط به حکومت است و قضایای فقه حکومت، اینها همه تعارف برگزار میشوند، حس اخلاقی انگار پیدا میکنه، اینجور نیست. علاوه بر این که اصولا اگر مخصوصا در زمینه قضایای فقه حکومت، اونجاها اگر التزام نباشد معمولا ظواهر مجتمع رو، جامعه رو مشوب میکنه، مشوه میکنه، سمعه امت رو قبیح میکنه، ارکان حکومت رو تضعیف میکنه. لذا در اون اولی عرض کردیم، الاول به ما من الترابط و التضامن الموجود بین المخاطبین و المکلفین فی الحکم الجماعی بالمعنى العام، بالمعنى العام که اجتماعی محض و حکومی رو هر دو رو شامل شد، فی مقام الخطاب و التطبیق و تحقق آیه، در هر سه مقام، لولم یکن الزام بالتزام الاحاد به یقع الحکم فی معرض الانعطال بالکل او به نحو اکثری فلا جرم ان یکون هو الزامی و ذا دعم جزایی. دوم نکته عرض کردیم، و ثانی ان مقتضى سلطانیه الاحکام الحکومیه هو ان تستتبع الوعد للترک لو کان بعثیا و للفعل لو کان زجریا من دون استثناء. اضافه این که اگر التزام نباشد در این نوع حکومت احکام آثار سوء بیشتر است تا احکام فردی. الان عدم التزام بها، عدم الالتزام بها یوجب تشویه ظواهر المجتمع و تقبیح سمعت الامه و تضعیف ارکان الحکومه. سوم نکته در اینجا باز به اعتبار تضامنی که در تحقق غایت در حکم اجتماعی وجود داره، اگر التزامی نباشد معمولا که بلکه قطعا باید گفت، اگر نه قطعا غالبا باید گفت که موقع تصحیح حقوق دیگران میشه، برای اینکه این آقا که التزام نداره، چون تحقق احکام اجتماعی در گرو اقدام جمعی است، گفتیم چون تعریف ما اینو حاوی این نکته بود، اون موقع این آقا که عمل نکنه خودش فقط ضرر نمیکنه، دیگران رو ضرر میکنه، این تصحیح حقوق دیگران خواهد شد، ولی زن نمیتواند این فرد التزام نداشته باشه و الزام پشت این احکام به اصطلاح نباشه. و ثالث به مومن التزامون الموجود فی تحقق الغایه فی الحکم الجماعی لو لم يكن الزاميا لوقع تزييح حقوق الاخرين والاضرار بهم معنويا او ماديا قطعا. چهارم نکته در خصوص احکام فردی. در احکام فردی حالا بگیم احکام فردی دیگه ضمانت اجرایی نداره، الزام به التزام در اونها دیگه نیست، لااقل اینجا دیگه نیست، مثلا کسی چون این حرفی بزنن اونجا هم از کنیم نخیر، این اطلاق با این اطلاق مطلب صحیح نیست، بلکه در اونجا هم کسی که متجاهل در ترکه با اون که تو پسوخانه شروع به خرم میکنه فرق میکنه. اینجوریست که بگیم آقا این آقا تو خیابونهای جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی مشروب میخوره، عربده جویی میکنه و خب بگیم دیگه به ما چه ربطی داره، کار شخصی شده دیگه، خودش داره این کار میکنه، کاری و کار کسی هم نداره، مشروب خور عاقلیه، نه اهانت به کسی میکنه، نه حمله به کسی میکنه، نه ضرره رو به کسی میزنه، داره راه میره. مثلا میشه گفت متجاهل با غیر متجاهلی که حتی در اون فرد حکم فردی و شخصی، یا کسی که این عملش لااقل همین رفتارش حد که حکم شرعی میکنه، یا این کار رو میکنه و این بر این فعلش آثار دیگری احیانا مترتب است. این وقتی تو خیامون راه بره مشروب بخوره، جوانای مردم هم میبینن، یاد میگیرن، قبح این فعل قبیح ریخته میشه و شیاق پیدا میکنه و گاهی بعضی اعمال موجب از میان رفتن ابهت مسلمان ها میشه، موجب تخفیف شأن حکومت دینی میشه و این قهرن باز ولو امر شخصی باشد، اجتماعی اولا و بزاد قلمداد نشه، حکومی اولا و بزاد به حساب نیاد، ولو فردی به حساب بیاد اولا و بزاد، ولی این به اصطلاح اینجور نیست که رها بشود. کما این که کسی که از سر عناد التزام نداره و این عدم التزامش نوعی مبارزه است با دین، نوعی مبارزه است با نظام، احیانا اینها باز اینجور نیست که بشود رها کرد و گفت که آقا الزام نباید بشود لا و اون میتونه ملتزم نباشه، خیلی چنین نیست. این است که در احکام فردی هم نکته چهارم ما در این بخش اینه، در احکام فردی هم باز مسئله این اطلاق رو نداره. دو مبحث دیگه هم هست، جهت دیگه هم هست باید بحث کرد. یکی این که اصولا قیود حکم باید در نظر گرفتش در این قضیه، احکام قیود و شرایطی دارن، اونا باید لحاظ شد. بس چهارم جهتی که باید بررسی بشه این که حالات مکلفین و ظروف اجراء حکم هم مختلفه، اونجا هم اون نکات و جهاتی در اونجا هم هست و باید مرتوجه قرار بگیره و آخر سرم پاری از این انقلت و قلت ها رو تر خواهیم کرد که احیانا ممکنه مطرح بشه در اثبات این قضیه که آقا الزام بر التزام نیست در حکم شرعی، انقلت و قلت های قابل تر هست که اونها رو باید پاسخ بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.